بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعل اللهم الخير انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. عرض کردم ما مشکل اصلیمون با بچه های خودمونه. اصلا ای به هم میگن آقا ما اینا رو چجور به مردم بگیم؟ آقا من چیکار دارم تو چجور بگیم؟ تو فعلا خود حل بشه وسط، باور کن یه اتفاق خیلی مهم خواهد افتاد اگر تو ذهن بچه های حزب اللهی خودمون و نخبه های مؤثر اجتماعی خودمون ماجرا حل شه و به این نتیجه برسن که با به کی قسم اینا کلش فضاسازیه، ما خوب اومدیم جلو، غیر قابل مقایسه ایم. همین حل شه بعد میشینیم با هم عملیات تعریف کنیم. عملیات تعریف کردن کاری نداره برای دیگران، ولی من که نمیتونم شما رو با بحث رسانه‌ای و روانی سر خطت کنم که. تو باید بلاز فکری قصه برات حل شه. اینم نیاز به نظام فکری داره. یعنی به من بگی چه مشکلی الان تو صحنه وجود داره، میگم نظام فکری و سلام. منتها تا دیروز ما نظام فکری میگفتیم نظام فکری درس میدادیم، امروز میگیم آقا ببین با نظام فکری واقعیت یه جور دیگه میفهمی، تقریرت از واقعیت فرق میکنه، تقریرت از موقف امروزت فرق میکنه، بیاید بریم روی این کار کنیم. فوقش این که ما تو این جلسه نتونستیم شما راضی کنیم، ولی شما مطمئن باش بدون اندیشه نمیتونی قصه رو حل کنی. برای خودت مثل کسی که فیلم سینمایی میبینه حال میکنه، با این بچه ها اینا برخورد کرده باشی، اونایی که سن پایین تر دارن باورش شده که این فیلم درسته. همینه بابا، فیلم بود، یکی قصه گفت برات، میخواست اثر روانی رود بذاره، حقیقت که نبود، این باورش شده. ما موقعی که تو کلاس درس میدادیم تو دبیرستان، این بچه ها میخواستن استناد کنن به قالل باقل قالل صدای ما، فلان فیلم رو دیدی آجا اونجا اینجوری بود، به معنی استدلال. بابا فیلم بود، اون که فیلم بوده ساختن. بهترین راهش هم اینه، ببین کسی که فیلم نگاه میکنه بچه کوچیک بگی فیلم رو ببین، حالش هم ببر قشنگ، فقط آخرش به من بگو اون کسی که فیلم ساخته بود میخواست با تو چیکار کنه، فقط هم یه سوال جواب بده. یعنی طرف رو بلندش کنیم از توی غرق شدن تو اون سطحی که اونا میخوان. پاشو اون کسی که این فیلم رو ساخته پول خرج کرده، یه کاری میخواد بکنه، تو به من بگو میخواست چیکار کنه. همین، هر چی جواب بدی تو دیگه تو پازل ما، هر جوابی بدی. توجه میکنین؟ ما تو داستان همین فهممون از صحنه جامعه فکر میکنی چه اتفاقی داره میفته، این به شما میگه که فلان جا تو قوه قضاییه اینجوری شده، اونم همینو میگه، اون یکی هم یقه رفیقشو گرفتن همینو میگه، بعد این یکی مشکل داره با دولتی ها، دو سه تا مشکل هم این از دولت رو میکنه میاره، اونم که از قوه مقننه داریم اینا. خوب الحمدلله چیزی که زیاده تو کشور سوتی ها میارن میگن، یکی دو تا سه تا چهار تا کسی خوبی نمیگه که، پنج تا شیش تا هفت تا هشت تا نه تا، مثل کسی که یه دور شما چیز بخونید روزنامه حوادث، بعد یه مدت کلن شخصیت دیدنی میشید، با رفیقت هم یه جور دیگه برخورد میکنه. توجه میکنی؟ یه حال روانی واسه طرف درست میشه، بعد میگه آقا شرایط اینه کلن. آقا مگه اینجوری تحلیل میکنن صحنه رو؟ واقعیت رو میخوای تحلیل کنی؟ واقعیت رو ببین، واقعیت رو بررسی کن، به من بگو جنبندی چیه. این که کلن نمیخوای صحنه رو از واقع رو از با نگاه کلان ببینی، بعد بگه چی بوده، چی شده، چی داره، چی نداره، اونی که داره چند میارزه، اونی که نداره چجوریه، چند میارزه، اونی که نداره روش اصلا هیچ تحلیل اینجوری که نمیره. بعد سرجام فقط یه حالی داری کلا از هی باستابایی که از صحنه واقع داری میگیری. ما مرض نداشتن نگاه کلان داریم. اساسا یکی از مهمترین ارکان رویکرد سیاسی رویکرد کلانه. یعنی نگاه سیاسی کسی بخواد داشته باشه باید بلد باشه نگاه کلان داشته باشه. مثل این شما رفیق خودت هم که میخواد تحلیل کنی، این رفیق تو هی بر اساس خورده رفتارش تحلیل کنی، دستش رو گوشش کرد، دستش رو دماغش کرد، اینجا هم که گرفته بود خوابیده بود، بابا اینجوری نی که در مجموع الان میتونی ببینیش، ویژگی های توضیح بدی توش که اینا نگاه سرجم آدم رو به تو بده. فهمیدن اونایی که میامدن میگفتن فلانی گناه کرده کافره، اینا چجوری تحلیل میکردن؟ با یه نگاه بوده تو اسلام ماورزا چی داره؟ سابقه داره که فاسق کافره. یا میاده پیش امام معصوم گفته فلانی فلان گناه، زنا کرده، شراب خورده، چیکار کرده، این چی میشه؟ بعد جوابایی که امام میداده اینا شما الان شما هم نمیتونی جمع کنی. جدی؟ این گناه این گندگی؟ آقا مثلا چی چی ولایت شریفه؟ آره خوبه حل میشه. ای بابا چرا؟ خب این دیگه یارو گند زده خراب کرده، حالا چی میگه آخه؟ این چه جوری میشه؟ ما جنبندیتون از جنبندی فکری که المانهایی که دارایی طرفه رو ببینید و بگید این چقدر میارزه. این همه رو تو اون ورش هم داریم. اون آقایی که میرفت تو قرب میگفتش اونا مسلمون تر از ما، فرونه مرضش چیه؟ چه مشکل؟ نگاه ما میبینه ببین دم بانک میری لبخند میزنه، شما تو دم بانک کسی بهت لبخند نمیزنه که، درسته؟ اینا ببین چقدر مؤدبه، ادب ادب، چقدر تمیز بانکش. اینم که شما بانکت کثیفه مثلا همش ببین 5 تا از این چیزا برات میشماره، چقدر اخلاق انسانی وارد میشه، صف نوبت فلان. بعد من میگم اینا ما مسلمونی اینجا بیشتر دیدیم. آقا من حرفی ندارم مسلمونی اگه اونجا هم بهتر باشه خیلی هم خوبه، شاید یه جایی وقت شما توی کشور کافری یه مسلمونی هم، ولی بینی و این الله اینجوری جنبندی میکنن. الان اونجا مسلمون تره، الان مسلمونی به اینه، میگه آره دیگه. چی آره دیگه؟ خب کجا درس خب چی کارت کنم؟ رفتی درسای مکانیک سیالات خوندی و نمیدونم فیزیک هسته‌ای خوندی و اینا، بعد باهاش میخوای بگی مسلمونیه، طرف چیه، بعد شدی مرجع مسلمونی فهم، فهم اسلام فهمی، بعد گرفتارمون کردن اینا. تو اون طرف هم همینجوری ظاهرگرایانه تقریر میکنن، تو این طرف هم همینطور تقریر میکنن. مشکل اینه که شما چارچوب فکری نداری، یک نگاه کلان نداری، دو بدون روی کرده کلان، بدون نظام اندیشه، یه چیزی که برای همه عادیه برای شما خیلی مهمه. چرا کنار این رد شدی؟ تو اون دفعه گفتم این یا آیت آخوند فاضل معروفی، یا آیت الله اینجا بنده خدا گفته بود که ما تو این 40 سال اندازه 400 سال روش کردیم، گفتم فکر کنم اینجا یا آیت الله گفته بود، الله دست بر قضا، یا آیت الله خوبی هم داریم تو قوم که اینجوری میگه، به این فکر میکنه و نظر میده. اون نوشته بود که ذیل این حرفشون که کسی که این حرفو زده باشه تو 40 سال 400 سال روش کرده باشیم، اون آدم میخواد قاطی علمای حرم خاکش کنن. فکر دیگه ای داره، بعید میدونم کسی اینقدر نفهم باشه که بگه 40 سال 400 سال روش کردیم. این آدم میخواد خود شیرینی کنه اونجا دفنش کنه. یه همچین کنایه ای زده بود. یارو کیه؟ از آدمای مشهور منسوب به انقلابیاست. آدم چیزی هم نیست، اون ورقابی نیست، عوضی نیست. من زیرش یه کامنت نوشتم که کسی که نفهمیده تو این 40 سال بیش از 400 سال روش کردیم، حیف اون عمامه‌ای که رو سرشه. آنو نوشتیم، یک دفعه دیدم حجم فروشیه که داره میاد. آخه آخوند دوزاری، آخه تو از کجا اومدی مثلا؟ آخه چی؟ بله دیگه اونجا دارم بهتون میرسن، شکم تو گنده کردی نمیدونم فلان فلان. بله آره حوزه رو میگی دیگه، حوزه 40 سال اندازه 400 سال فوش فضیعتی بود که میومد. من با خودم قرار گذاشتم تو آدم بددهنیم و با خودم بودم که چی الان این فوش میده، منم فوش بدم، هیچی هم نگم. گفتم اینو تجربه میکنیم. واقعیتش هم تو اون فضاهایی که من میرم که چون ما جمع بسته ای داریم، من میرم که مثلا ببینم بقیه چی میگن، گفتگوهای بیشتری کنم ببینم میشه یا نمیشه. گفتم این کارو میکنم که با همهشون تلاش میکنم این خطو برم جلو. اول اون گارد بی ادبی و طرفو بشکونم، بعد استدلالمو تلاش کنم تو یه خط برای این بگم ببینم میشه. تو اولش گفتم شما بزرگوارید، بله ما که همه ما وار رو نفسی ما بنا نفسا ما که بیچاره ایم، انشالله که کمک بده. اینجوری تواضع برم داشتیم، یارو گارد بی ادبیش میشکست دیگه، بی ادبی نمیشه. تو قدم دوم میپرسیدن معمولا که خب شما بگو استدلال چیه. اون چی منفعل که بشه مشخص بعد میپرسی گفت حالا استدلال چی آج آقا شما که یکی از استدلالایی که من میگم که الان اینو بهتون بگم آقا چقدر بی‌ارزشه با این توضیحاتی که تا حالا تو این جلسات داریم معلومه که ارزش داره بهش میگم اینقدر که تو مهمه برات مقوله‌ای به نام کشور رشد کشور مسئله است برات برای تو هست برای من هست برای خیلی ها هست این نشون میده که ما بیداریم جامعه بیدار تغییر میکنه بالاخره تغییر میکنه کی باید تغییر بده خودمون تقریبا به بیشترشون همینو میگفتم طرف هیچ جاون نکتش چیه نکتش خواهی که مهم نیست چی رو مهم نیست تو نمیفهمی مهمه یا مهم شما باید بدونی این چیزی که الان هیچ کس هم اینو نمیگه این چم میارزه آقا این مشکل قیام بعد یکی بود لات بود اصلا عکسم انداخته بود من باورم نمیشد اون زیرش نوشت اینه که شما میگی اسمش حفظ انقلابه من دارم میگم نظام چه فایده ای داشت خیلی خوشم اومد فهمید چی میگم بهش من هم جواب نوشتم که مگه نظام کاری غیر حفظ انقلاب داره کلا نظام کارش نه انقلاب حفظه مردم کار میبرن جلو چرا؟ بخاطر اینکه اون برای تو مشخص نمیکنه که کجا نگاه کنی آقا فکر میکنی کی دست از سر مردم برمیدن با به خدا این سوالا فکر کنی کلن دشمن اگه من باش دشمنی نکنم او بیخیاله من میشه یه سوال خیلی ها نمیدونن یعنی خیالشون اینه چون ما دشمنی میکنیم دشمنی میکنه ببین هیچ چیز خیلی ساده سا سوال اگه من با اون دیگه دشمنی نکنم او با من دشمنی نمیکنه این جواب بدید بعد ممکنه کسی این خیلی ها رو به فکر با میداره ممکنه بگه که آره یا نه آره با این اتفاقی که تو برجام افتاد جواب آسون شده ولی قبل برجام بود واقعا سخت بود جواب دادنش برای این نسل الان یا میگن نه اون بازم دشمنی میکنه بعد ازشون میپرسیم که خب اون دشمنی میکنه چرا تو دست از چی برداری دیگه دشمنی نمیکنه اینو مشخص کنی مثلا من حضرت آقا و مجمع تشخیص و خبرگان و کوفت و زرمان همه رو بریزم صد لا اشغال دیگه ول میکنه این سوال کی ولد میکنه دست از سرت برمیداره با اینا مشکل داره خب اینا رو ما بریزیم دور درست میشه اگه توجه کنیم اون نظام فکری میگه بابا اون با اینا راحت نمیشه که اون باید اون قیامه بخوابه اون قیامو کل قیامتو بخوابونه کلن بیخیال شی مردم بیخیال شن اون راضی میشه چرا؟ چون اگه بیخیال شدید دیگه یه گروه های میخوان حاکم بشن با گروه ها میشه زد و بند کرد با گروه ها میشه راضیشون کرد بالاخره با هم کنار میام ولی وقتی مردم پای کارن مردم که نمی همه فساد بخوان که مردم ممکنه اشتباه کنن سه چهار تا با توجه به بحثایی که گفتم سه چهار تا اختلاف داره
این چیزی که ما داریم تمیز پیدا میکنه از بقیه نارضایتی‌هایی که تو جهان هستش بله ما بیایم میگیم آقا مثلا ما الان اینجوری هستیم که کشور دیگه اینجوری نیست
سه چهار تا اختلاف یه اختلاف این که اصلا خیلی جایی که عرض کردم اصلا نارضایتی ندارن اینکه هیچ ولی اون جایی که هست یکی این که فراگیر نی یعنی چند درصد اون مردم ناراضین آیا اون فراگیر تو کشور یک دو مداوم نی در مورد سال 42 قیام 42 و 43 حضرت آقا میگه مردم ریختن تو خیابون سر زور شد رفت خونه نها خوردن دیگه یادشون رفت قیام تو هم ایران یه بی خیال دیگه رفتیم از تظاهر کرد مداوم نیست فراگیر نیست سه این که آرمانجویانه نیست نگاه کنید شعارها معلوم میکنه طرف مشکل مالی اقتصادی صرف داره شما اینجا مشکل مالی اقتصادی انقدر طرفو اذیت هست ولی حاضر میاره این بیاد بیرون شعار بده میگه آقا من گشنگی تحمل میکنم ولی تو داری میخوری من اون اذیتم میکنه تو چه انقدر بخوری چه تبیزه چرا فلانی چی چیه آقازاده چی میگه این رو مخ منه والله اینکه شما گشنگی ما بکشیم، حالا به خاطر عقایدمون، به خاطر دشمنی‌های دشمن. دقت کنید اونایی هم که دارن مسئله رو برای مردم مبهمش میکنن دارن این کارو میکنن، میگن مشکلت بیرون نیست، مشکل خودتونی که ببینید. ها ما میدونیم مشکل خودمونم هستین، هیچ توش بحثی نیست، ولی میخوام بگم رو این نقطه میبره تو رو متمرکز میکنن. چرا؟ چون شما آرمانجویانه را ناراضی هستی با همون استقلال، آزادی، مردم سالاری، اینا هنوز با عدالت خواهی و اینا چیک میکنی. اینم یه ویژگی. نکته دیگه که باز تو کشور شما هست و تو کشور نیست، دوز هزینه‌ای که شما میدید اون اینقدر هزینه نمیده برای توجه میکنید. اون فوقش نارضایتی قوری میزنه، از این قورا که ما میزنیم، ولی نقطه که باید حضور پیدا کنه، حضور کلان نمیاد، حضور پیدا نمیاد. شما حضور پیدا کنید بعد حالا حضور مگه نقطه چیزه هزینه کردنه؟ نه، اون دفعه باز کردم میلیون شما آدم جون میدن برای این داستان، دیگه همه باید چیا کرکوپرشون میریزه مقابله ایران. نداریم اینجوری، اینجوری پایدار همه گیر. بله.
خب این چیزی که شما الان دارین اسمش رو به بیداری می‌ذارین، سری علل مادی اومده که این به اینجا رسید. اگه این نبود اعتراض نبود، درسته؟ یه شاهدی هم که میارم همون جمعیت سیب زمینی و نردی که تو دانشگاه داره روش میکنه، هر روز تشکل فرهنگی ضعیف در میشن، هر روز جبه فرهنگی نیرو انقلاب بعضن یه سریشون قبی تشم اون دانشگاه رو که دارن افت میکنن و جریان انقلاب داره افت میکنه، مطالبه آرمانشون داره کم میشه و اون چیزی که داریم الان با پیش بیداری باشه اثبات میکنه یه سری فشار مادیه که باعث شده شاید یه لعاب آرمانی هم بگیره
نسبت. حالا بگم
درمد همین مسئله این که یه خورده درمده این که این قیامه دقیقا چه ویژگی داره. الان سوال داره سواله، خب منم بازی سوال داشتم که خب مثلا الان مثلا قیام مردم هند یا مثلا الجزایر برای استقلالشون با قیام مردم ما مثلا اینا یه جنسه، یعنی اون مسئله دینی بودنه باز مهم، یعنی شما اونم مثلا مسئله میبینید که از اون جنس تو مردم ما هم هست یا نه یه مثلا مسئله اون بحث دینی و اسلامی که ما تو جمهوری اسلامی داریم اینا با هم فرقاش چی میشه؟
حالا سوال آقا رو دو تا سواله، این سوال شما یکم مبنایی تر. سوال آقا رو بگم، ببینید واقعیت اینه که پس ما از چی میترسیم از این به بعد؟ از همون سیب زمینی شدنه. تا دیروز ممکن بود از کی بترسیم؟ از انجمن اسلامی فلان فلان شده که میامد همه چی خوش کنه، اونم میترسیم، نه اون از جهل میترسیم، اونم یه آفته، ولی مهمتر از اون آفت اینه که بیخیال بشه طرف. خب اونا هم دارن دوتا کار میکنن، قبلا هم جلسه اینجا عرض کردم، یه کارشون اینه که کلا قیامه رو نابودش کن، این بروز شهوت و نمیدونم محیطای مجازی که این کارو داره میکنه تو کشور درگیر مسائل اخلاقی کردن و اینا فایده خوب، یا اگه دیده باشی فیلمایی که رغبت شما رو به دنیا زیاد میکنه، یا کسایی که الگوهایی که دار به داراییشون مینازن تو این فضاهای مجازی دیده باشی هی میاد پوز میده، تو چی دیده باشی، تو خیابونا دیده باشی کسایی که پوز میدن و کسی که نداره عصبانی نمیشه، حسرت میخوره، توجه میکنی؟ الان اینم داریم، جریانهایی داریم که عصبانی هن از اینا، توجه میکنی؟ و اینم در حال گسترشه، ولی حالا فرض کنیم کسایی که حسرت میخورن، این ما از این میترسیم، اسمش دنیا گراییه، مخصوصا تو خواص که اتفاق بیفته کم کم میترسون آدم. این یه نکته که یادمون باشه اینجوری هست واقعا، ما هم میترسیم. نکته دیگه این که آیا واقعا این در حال زیاد شدنه، این هم قابل بحث. این منم زیاد شنیدم تو دانشگاهمون که آقا اینا که جدید میان دیگه خیلی سیب زمینی هن، ما خیلی چی بودیم فلان بودیم، الان که اینطوری نی. من به نظرم یه مقدار باید دقیق‌تر بحث کنیم، ما کلا رو تحلیل چیه چی خیلی ظاهر گراییم هممون. مثلا فرض کن ما تو دهه 70 بودیم یا دهه 80 بودیم، مثلا کسایی که رو کار بودن مسئولین سیاسی اینا شروع کردن یه فضای افراطی گفت چی را انداختن پر از سر صدا و نمیدونم بزن بزن و چی، فضا رو عوض کردن، چه زمان خاتمی چه زمان احمدی نژاد، مثلا خب همه هوشمند شده بودن و فکر کردیم مثلا همه چیان. بالا سر این چیزی این دولت شبیه آقای هاشمی که عرض کردم یه وقت آقا میگفتش خدا لعنت کنه که ما زمان آقایش که کلن بعدشون نمیاد که مردم چی کنن، پنهان کنن خودشون از مردم، تصمیمات رو یه جای دیگه بگیرن، بعد بیان مردم رو مثلا یه جوری سر کار بذارن. خب تو این دوران مثلا بگی آقا مثلا اینا نیومدن چی کنن، یا آقا این که به اینجوری نی، اصلا اتفاقات اجتماعی اینقدر به سرعت عوض بدل نمیشه، این زمان میبره. و این که اینجوری سر و صدا نمی کنیم هم دلیل نمیشه که مثلا داریم میریم رو به افول، نه دیگه اون حال عمومی نیست، حال عمومی از اینا تحت تأثیر قرار میره. به علاوه از این خواص و مسئولین و اینا، به علاوه این که اینم توجه کنید ما یه زمانی خیلی تو آرمان و شعاریم، به پایین آوردن این رو صحنه عمل و اقدام فکر نمی کردیم. اینا قبلا هم گفته بودم، اینجا دوره‌ای رو داریم الان طی می‌کنیم که بچهای انقلابی ما به این فکر می‌کنن که خیلی خب شعار چجوری پیادهش کنیم. اگه گفتمان این دولت هم رأی میاره، توجه بفرمایید اینا با گفتمان نه به آرمان‌ها نیومدن، شما اینجوری تفسیر کردید و گفتید اینا واقعیتشون اینه، ممکنه تفسیرتون درست باشه ولی اینا با این شعار نیومدن، اینا اومدن گفتن هم آرمان‌ها رو می‌خوایم هم دنیا رو باید بتونیم پیادهش کنیم، با اسم تدبیر و عقلانیت و با این چیزا اومدن رو کار. یعنی بخوایم بحث کنیم با اینا، اینا خودشون شعارشون این نبوده. و این یه نیاز امروز کشور ماست که این دوتا صحنه رو از خیلی وقته، اصلا مسئله انقلاب اسلامی اساسا، چون حرف نوع انقلاب اسلامی با کل دنیا همینه که من میتونم اون آرمانجویی رو با این واقع‌گرایی میتونم جمعش کنم. این یه چیز مشکلیه. حالا کشور هی داره تو این راستا رشد هم میکنه، ولی این تمام نشده این مسیر. لذا میخوام اینا رو سرجمش رو بگم با هم دیگه دقت کنید. من حرفم اینه که اینجوری نیست. بروز نمودش هم تو اتفاقای کلان اجتماعی میشه دید هنوزم. بله ما میترسیم آفت این انقلاب دنیا گراییه. این باید بدونیم اینا. اصلا آفت چی؟ چرا آقا بحث عوام و خواص رو مطرح کرد؟ دهه 70 بعدم اومد گفتش که وقتی میخواست مثال بزنه از جامعه بعد پیغمبر مثال میزد که اینا درگیر دنیا شدن، خواستشون چجوری، با مثال با توضیح، برای اینکه این مرض رو یادآوری کنه، اینا میخواد و توضیح میداد که اینا انقلاب پوک میکنن. حرف درستی از این میسن. ولی یه وقت شما میگه از چی میترسی؟ یک، دشمنم داره رو همین سرمایه گذاری میکنه دقیقاً. توجه کنید، یعنی اونم نشسته خود به خود شما فاسد چی که. خوب به اینا توجه کنید، ما در حال رشدیم، چی نگران کننده از شما قیام کردن؟ شما اصلا یه آدم توبه کنه آدم میترسه، چرا؟ چون معلوم نیست خودشو بتونه حفظ کنه. اصلا قیام آسونه، حفظش سخته. این بلند شدن یه امت ممکنه اتفاق بیفته، این بتونه حفظ بشه، این اول بدبختی. توجه میکنید، ما اینو حفظش کردیم، اون وقت طرف مقابل شما ول نکرده که خودت بخوابی، که شروع کرده هجمه آوردن که تو بشینی. توجه میکنید، اون فشار هم هست و اینطور نیست که ما از اون بر ضربه نخورده باشیم. تو این همه اتفاق کشور بلا واسه قیام حفظ شده است، یعنی قیام حفظ شده ولی اینکه ضربه خوردیم. الان دفعه گفتم دو قطبیایی که امروز تو کشور دارید خیلیش محصول جنگ فرهنگی دهه 70 شد، خیلیش دو قطبیه که الان تو حزب الله این حرف تو باموری بزنی، هیچ حالت پرسپولیس استقلالی اینجوری داریم، اینا به خاطر اون دعواست، ضربه خوردیم. مثلا اون تو ضربه‌ای که زد به نتیجه رسید، آیا بالاخره موفق شد این کارو بکنه؟ نشد. یعنی کشور انقدر قرص قیامشون نگه داشت، اون نتونست. که اینا رو اگه نبینیم که نمیتونیم تحلیل، میگم نگاه کلان برای اینه، میگم خب خود کشور کار ندارم با دشمن، ای نمیشه که، لخه این باده داره میزنه این درخته رو اینجوری خوابونده تا اینجا، ولی نشکست، نشکست، این دوباره بلند شد، یه اتفاقه، این حفظ شد قیام. این از این. و علاوه این که عرض کردم اون تقریری هم که از بچه حزب الله یاد داریم، من معتقد نیستم، من الان احساسم اینه ارتباطی که با بچه های جوانتر و دانشگاهی دارم، که به غیر این حجم این که گسترده شده که خیلی و سنش هم اصلا پایین اومده، یعنی ما یه زمانی مثلا چه سن 18-19 سالگی تازه شروع میگم آشنا شدن با این بحثا، حالا الان تو میبینید تو دبیرستان هم بچه ها درگیرن فکر میکنن به این مقولات، به علاوه که کیفیت فهم بالا رفته، یعنی الان جوانای ما فهمی از انقلاب اسلامی دارن که پیرمردان ندارن. شما این راحت میتونید، یعنی شما بخوای یه فهمی از انقلاب پیدا کنی اینو دست جوانای امروز که چی میکنن بیشتر پیداش میکنید تا پیرمردای دهه 60 و فلان. این رشد کیفیه. این از این نکته. اما جواب این برادرمون که گفت این انقلاب ما فرقش با انقلابای دیگه چیه؟ ببینید به دو جهت انقلاب ما متفاوت. یه جهتش این که حالا در تشابهش رو بگم، انقلابای دیگه هم انقلابن، قیامن. و از این جهت که قیامن یه اتفاق معنوین، یه اتفاق دینین. مگه اتفاق دینی که گفتم ما حرفی ندارم بریم توی کشور دیگه ببینیم چقدر مسلمونی میکنن. ولی بخوام اونجا مسلمونی رو بسنجم با اینکه تمیزن و ادب دارن و میخندن نمیسنجم، با قیام میسنجم. آقا تو هند قیام شده یه اتفاق دینیه، تو فرانسه قیام شده یه اتفاق دینیه، توجه میکنید؟ و اون قیام هم قیام بر اساس آرمان های انسانی، بله دیگه یه اتفاق معنوی اونجا افتاد. منتها به دو جهت با ما فرق میکنه، یکی این که سطحش نازله در حد همین اخلاقی انسانیه، بیشتر دیگه نی، ترجمه میکنی؟ مثلا تهش برسه ظلمه، برسه آزادیه، برسه استقلال، اینا خوبه، انسانیه. فیلم آمریکایی دیدید؟ حالا فیلم آمریکایی به غیر اثری که میگذاره یه محتوایی هم داره، اثرش رو کار ندارم رو مخاطب، ولی محتوایی که ادشو در میارن که بگن یه نکته اخلاقیه، مثلا که دروغ نگن. ترجمه سطح فیلم اندازه محتوایی که داره اندازه دو تا نکته اخلاقیه، بیشتر چه فیلم آمریکایی بیشتر فیلم های خود ما همینه. ترجمه کنید اینو مقایسه کنید با اون چیزی که شما توی انقلاب دارید به نام توحید. یعنی شما اول انقلاب یه مفهوم اینجوری دارید، تو جنگ دارید به نام ولایت. این یه اوجی میده به همینا، یه اوجی میده به اینا. الان بعضی امام حسینش هم یکی از استادام میگفتش آیا آبدینی میگفتش که اینا دارن مفاهیم کربلا و چی و اینا رو هم دارن میارن انسانیش میکنن. ایشون اینجوری تشخیص داده بود. از چی میترسه؟ میگه آقا سطحش رو نازل نکن، چون سطحش رو نازل کنی اساسا اینقدر دیگه زور نداره این طور بکشه. ما برای درست برای شکم یه زوری میزنیم، برای امور انسانی تر یه زوری میزنیم، برای امور الهی و اونچنانی یه جدیت و یه قداست دیگه ای داره اون. ترجمه اینجوری توی سطح بالاتری هست. اینا رو نفت نمی کنن ها، ولی این هم نیستن فقط، توجه میکنی؟ بالاتر هست. اما اینجوری نیستن اونا لزومن. دو بارن این که پایدار نموندن، که قیام تن از بین رفت. یعنی توی این انقلابایی که توی این کشور اتفاق افتاد انقلاب شده، ولی تنها کشوری که انقلاب رو حفظ کرده تا ما بودیم، بقیه انقلاب مثل مصر بود. مصر توش انقلاب شده، خب خیلی تو مهمیه، خب حفظ نکرد، خیلی هم تلاش کردیم بهشون بگیم. حالا البته این خودش تجربه است، ایشالله قدم بعدی میتونن چیزش کنن دوباره بلندشن، ولی حالا علال حساب که چی شد دیگه، زد و بند کردن و اون گروهی که کار انقلاب دستشون افتاد حرف گوش ندادن. آقا بهشون بکن دست مردم بسپر با مردم جلو رو. اینا فرض کن مثل چیزی شبیه نهضت آزادی ما، اگه کار دست نهضت آزادی بود اول انقلاب دقیقاً همین اتفاق افتاده بود. دعوای اینا تو نهضت آزادی ها با انقلابی های ما اصلا قبل سه تا نقطه بوده. خب اولین نقطه که اینا درگیر شدن با جریان انقلاب این بود که اینا میگفتن مردم کار رو تموم کن برن دیگه، برن ما کار انجام بدیم. این اولین نقطه درگیری نهضت آزادی بوده با ما. نقطه دومشون تو بحث ولایت فقیه و قانون اساسی اونجا درگیر شدن. نقطه سومشون بحث آمریکا و لانه جاسوسی بود. ولی اولی اصلی ترین مشکل که یه جورایی ریشه تو بغداد تا مشکل بعدی هم داشت، یعنی ریشه اون دو تا هم حساب میشه که ما حرفم برام رد کارشون دیگه خیلی خوب بودن. یه چیزی شبیه اینا همین اخوانیای مصر بودن، اینا بلند شدن اینجوری صدمه بعد دیگه. شما توی کشوری که کل این حزب مگه چند درصد رای آورد؟ 50 چند درصد؟ یه تکونش بدی کلش کله میشه. ایران نیستش که، ایران خیلی متفاوته. ایران تو قصه 88 اتفاق عجیب غریب افتاد ولی حفظ جمع شد. با مردم جمع شد، مردم پای کار نگهداری انقلاب اینجوری بردیم جلو. لذا این اولا عمق ندارن، ثانیا پایدار نموندن، و این دوتا رو هم مؤثره. یعنی اون عمق نداشتن و این پایدار نموندنشون هم به هم مربوطه. بررسی کنیم ببینیم به هم مربوطه. پس آقا بگه. بله،
نکته فرمونیم که مردم ممکن است اشتباه کنن، ولی هیچ وقت نمیشود که مثلا فساد بخواهن. این چقدر واقعا قابل تطبیق روی مبانی دینیه؟ یه بحثی هست که حالا من دیدم اخیرا یکی از شعرهای روحانیت گفته بودن که من حالا انتقاداتی کرده بودن به نظام و مسئولین اونها، و قشن گفته بودن من هر جهتی که مردم برن من تو اون جهت هم خلاصه اینها. بعد از یک سو هم ما مثلا روایت داریم از امیرالمومنین و مضمونش یادم هست که نگاه نکنین اون جهتی که مردم میرن، شما هم بریم ما هم بریم تو همون جهتی که مردم میرن، بلکه مثلا میبرتون حالا این مسائل حق و اینها باشه. این واقعا
ببینید اینجا بحث مفصلیه تو داستان مردم و مقوله مردم سالاری. حالا اون بنده خدایی که شما میگید اگه همونی باشه که تو ذهن منه، اون دو تا جمله گفته. من از چیه دفاع است چیام ندارم طرفا، ولی اونجوری که شروع کردن زدنش به نظرم اشتباه بود، چون دو تا حرف زد. گویا اگه همه با هم برن تو یه موقف حق یه بر باشه، من میرم تو حق، این یه کلام. بعد گویا اگه شماها و آقایون مسئولین و اینا همه برید یه جا، کل مردم برن، نظام همه بره یه جا، مردم همه برن یه جا، من میرم سمت مردم. دو تا حرف زده بود. به نظرم هر دو حرفم خوبه و درسته، یعنی با هم هم که دیده میشه درست. اما چی میگی حاج آقا شما؟ یعنی دارید چی میگید؟ با اون حرفایی که میگه مردم اکثر هم لایعقلون و اکثر هم لاچیو اینا رو چیکار میکنن؟ اینم بحثای مفصلی داره که حالا به مناسبتی که میپرسید عرض میکنم، ولی بحث مهمیه توی توضیح ماجرای نظام. وقتی خواستیم مردم سالاری رو بگیم باید از این بحثا بکنید. آیات که در اونی اکثر هم فلانا هستش که برخی مثل حضرت آقا میگن مربوط به یه شرایط خاص و یه روزگار خاصیه، ولی اگر اونم نباشه توضیحش از این جهته که این آیات فاصله مردم با حق رو توضیح میده. همه مردم با حق فاصله دارن، همه. کی حق کیه؟ حق امیرالمومنینه، بقیه همه با امیرالمومن فاصله دارن. اما اینکه آیا به سمت حق در حال حرکتن یا نه، آیه چیز نگفته که. اونو باید با آیات دیگه‌ای که راجع به حرکت عمومی تاریخ و مسیر حرکت مردمه باید با اونا توضیح بدید. فاصله داشتن با حق یه بحثه، لذا هیچ وقت مردم براتون ملاک حق نیستن که، حق خودش ملاک داره. چون که مردم توی سمتی هستن که دلیل نمیشه اون حق باشه، حق خودش ملاک خودش داره. اما آیا مردم به سمت حق میرن؟ این داستان دیگه‌ایه. این میشه سوی تاریخ، سوی حرکت تاریخ. این بحث دومیه.
مردم توی مقطع خاصه مثلا چند سال و اینا این مد نظر نبود دیگه، منظور حرکت تاریخیه.
بله
مردمه.
بله حرکت تاریخشون به سمت حقه یه داستانه، آیا حقن یه داستانه. این دوتا اصلا تفکیک کنید. آیا مردم هرچی میگن حقه؟ نه خیر، حق خودش حقه دیگه. چیکار به مردم؟ مردم میگن بفهمن نفهمن، درست بگن غلط بگن، اشتباه کنن یا هرچی. آیا به سمت حق میرن؟ بله به سمت حق میرن. اصلا حرکت تاریخ به سمت حق یعنی حرکت مردم به سمت حق، چیز دیگه نداریم که. یعنی باید بس فلسفی کنیم کلن کل عالم به سمت خدا میره یعنی چی دقیقا؟ کی میره؟ چجوری میره؟ یه نکته. نکته دیگه این که آیا این ارزم به خدمت شما مردم فساد میکنن یا نه؟ ببینید این که دارم میگم مردم یه بحثی است که ما باز بین مردم سالاری و مردم به طور مطلق فرق بذاریم. اگه مردم سالار شدن، اگه مردم قیام کردن، اگه مردم حاکم شدن بر خودشون، آیا فساد میکنن؟ یعنی یه جنبه وحدت مردم لحاظ کنیم، کار به دست نه دست ایکس و ایگره گذرد، همین که دارم میگم این هویت جمعی بسپاریم. نه اینجا دیدید مردم تو زندگی شخصیشون ممکنه چی میکنن، سوداگران زندگی میکنن، ولی میاد که سیاسی میخواد چیکار کنه آرمانجویانه است. همون بس کلنش به قیام هم گفتیم، شما یه آجه شما میگید همه آرمانجویانه بس کنن، بله شما موقعی که قرار تحلیل جامعه کنه میاد تو ساعت سیاسی نگاه کنه خودشو جزء اون هویت جمعی میدونه، اونجا آرمانجویانه حرف میزنه، میبینی تو زندگی شخصیش میبینی لزوما اینجوری نی، همه لذا آدما ممکنه قیام نکرده باشن، ولی این هویت جمعی ما هویت بلند شده ای، اونم به مدد خون شهدا و اینا، کسایی که قیام کردن دیدن که انقدر زیادن اینجوری گسترده شده که تو هویت جمعی همه هست، ولی این شخص همه نتونسته اینا اتفاق ایجاد کنه. خب این یه نکته ای ارزم به خدمت شما که
یعنی هویت جمعی یه چیزی رو داره اما تک تک
ندارن. آره اینا یه چند بار اینجا عرض کردم، مثلا اینکه شما چهار نفر نشستید با هم، پنج نفر مثال میزدم، دو نفر سه نفر بچه درس خون و بچه پژوهشگری ان، چند نفر مثلا همراه ان، یه کسی نگاه میکنه میگیم که عجب جمع پژوهشی خوبی، توجه میکنید بابا همه که پژوهشگر نیستن، فضا پژوهشیه، دو سه نفرم پژوهشگرن. حالا اگه همینا رو یکی از این پژوهشگرا رو ببرید توی حلقه دیگه ای که یکی باشه با مثلا بقیه هم، حالا دو تاشون همراه باشن دو سه تا همراه نباشن، یکی نگاه میکنه که چه جمع غیر علمیه بی خودیه مثلا، توجه میکنید با اینکه یکیشون پژوهشگره واقعا، اون پژوهشگره، جمع پژوهشگر نیست، اون یکی جمع پژوهشگره، ولی یه آقای اینوری نشسته پژوهشگر نیست، فقط یه همراهی داره. خب میگم فضای جمعی یه بحث، تک تک افراد یه بحث دیگه است، توی فضای قیام هم همینطوره. حالا مثلا این کسی که اون دفعه گفتیم میره یه رأی میده قیام کرده، مثلا یه استدلال میکنه مثلا چی، نه قیام نکرده، ولی اون هویت جمعی یه آدم یه تأثیر گذاشته، تأثیرش اینه که بالاخره یه ازینه میده برای این امر و یه استدلالای کلانش هم آرمانجویانه است، همینقدر میفهمیم تو اینم هست تو این آدم هم. این که حرف آقا جوابم تموم نشدش، این که حالا اینا تو بحثای حضرت امام اینا پیگیری کن بس خوبه، مثلا این که آیا همه اکثر مردم میرن جهنم یا میرن بهشت، به اینا فکر کنم، اینا بحثم که میرن بحث علمی لازم داریم، این جهت بحث علمی میخواد، مثلا امام میگه اکثرا نمیرن جهنم، شما ها فکر میکنید اکثرا میرن، اکثرا نمیرن، خیلی کم از مردم میرن جهنم، اکثر مردم میرن بهشت. خب ما اصلا تلقیم کاملا مخالف بود، یعنی بنابراین با همین نگاه میگفتیم که همه مردم دنیا مخالف ما، ما کمیم، توجه میکنیم. بعد از اون ور میگه که درست همه میرن بهشت، ولی اون درجات اصلی بهشت که بهشت انسانیه آدم های کمی میرن اونجا، هم کمی اکثر لایعقلون، تو عالم عقل کمن، تو عالم جهنم و نمیدونم شیطنت هم کمن، این وسط توی بهشت حیوانیشون تقریر میکنه، بهشت حیوانی همه هستن، بخور و بخواب و حوری و پری و فلان سه اینجان. شهید مطهری میگه اصحاب یمین تو سوره واقعه یعنی توده مردم، اصحاب شمال کمن، از سابقون هم کمن، اینو بحث مهم میداره، از تصویر من از قصه عوض شد. حتی جایی در مورد خود جامعه شهید مطهری، اینا رو نشنید احتمالا خیلی کتاباش هست، ما کتاب نمون، که جامعه حتی جامعه رضاخانی خوبیش بربدیش میچرد، به این توجه نکرده بود، جامعه وقتی بدیش بر خوبیش بچربه میپاشه، اصلا جامعه تا وقتی میمونه خوبیش بر بدیش میچربه. چی؟ ها حالا میگه این تازه یه رتبه است، رتبه بعد از جامعه که موقعی که جامعه بر خودش حاکمه، یه رتبه بالاتریه که میشه همین مردم سالاری، حاکمن بر خودش، این یه رتبه بالاتر از اون قبلی است. رتبه برترش چیه؟ میشه ولاتفقی، از اون حتی که تو اونجا امام امت داریم، هم مردم حاکمن هم امامت داریم، حفظ میکنه این حکومتو، لذا خیلی سخته اینو از بین بردن. اگه ساختار امت امامت شکل بگیره، ساختار مردم سالاری صفر میشه خوابوندش تبلیغ، لذا میونه تو جوامعی که مردم سالاری میخوان ایجاد کنن، اینا میترسن از استبداد، چون واقعا نزدیک استبدادن، شما همه دارن استفادهشون از دنیا میکنن، خب یکی یه نفر با خودش بمونه چرا نتونه فر بغیر کلا رو محاکم بشه لازم نیست. ولی تو اینجا نه، یه قدرت مرکزی درست کردید که یه عالم الهی گذاشتی اینجا که فقط کارش اینه بپاد که این مرمسان رفشه، این پروژه غیر از این نداره. اصلا ما توجه نمونیم که آقا رهبر کلا داره چیکار میکنه تو کشور، کلا کارش اینه اینو حفظ کن. حالا اگر مردم قیام کنن، اینا قیام کرده ممکنه خطا کنن در تطبیق، ولی اینکه کلا اشتباه کنن، یعنی یه کلا سر فساد یه تصمیم بگیرن، نمیشه، نمیکنن، چون قیام کردن. توجه کردین؟ مثل آدمی که میگه آدم عادلی، آدم عادل، مردم قیام کرده عادل. مثلا حضرت آقاتون تجربیات انقلابی که داره به مصریا و اینا میگه، بهشون میگه که کار دست مردم بسپارید، اختلاف در جهت پیدا، انحراف در جهت پیدا نمیکنه. ممکنه کند بشه حرکتت، کند بشه حرکتتون. مثلا این مشکلاتی که الان ما داریم، حرکت کنده. اما به جاش همه دارن میرن. امام میگه که فرض کنید که مردم یکی رو نخوان. خب برش میدارن. یکی دیگر میره. کار دستشون باشه نگران نیستیم که. حالا یکی آدم عوضی بود. یه مدت میگذره باش که هم بعد یا برش میدارن یکی دیگر میذارن یه بهترش بدم. ولی اگر دست یک گروه افتاد، اون وقت دیگه اون یه گروه با یه چی خواسته های و یه از به خدمتش منافعی و یه چیه، حالا بالاخره حالا دیگه بریم بشین فکر کنیم که چجوری میشه اینا رو سرشون گول مالید و باشون همراه شد. اینا یه سری از بحث‌های برود مردم که مرتبط با داستان مردم سالاری. من هنوز قصه مردم سالاری رو شروع هم نکرده بودم تو گفتگوی این جلسه‌مون. باید حتما بحث مردم سالاری برای بچه ما جا افتاد. یکی از ارکان داستان مردم سالاریه، یکیش ولایت فقیهه، یکیش مردم سالاریه. ما باید نظام بفهمیم یعنی چی. وقتی میگیم قیام و الان توضیح دیم انقلابو، نظام رو نمیدیم یعنی چی. میگیم آن نظام دقیقا طرف فهمون قانون اساسی رو میگیم، یا قانون که اون موقع نوشته شده چه ربطی به الان من داره. بابا بذار توضیح بدم، نظام یه چیزیه، یه چیز حقیقی الان زنده است، ترجمه میشه بهش اشاره کرد، اونو دارم میگم. دو تا رکن اساسی داره، یکیش مردم سالاریه، یکیش ولایت فقیهه. رابطه این دوتا رو باید بلد باشی، تأثیر این دوتا رو باید بدونی، جایگاه اینو تو نظام فکری دینی خودمون باید بفهمی. اینا ما میخوایم. لذا اون کتاب طرح کلی که نمیخونن طلبا، شهید مطهری که نمیخونن طلبا، اگه بخونن خواهند فهمید که وقتی میگیم نظام یعنی ولایت، همه آن روایتی که راجع به ولایته همه شاید توی جامعه نظام، نظام دینی شکل گرفته باشه، یعنی ولایت رو اقامه کرده. کشوری که ولایت رو اقامه کرده باشه حالا دیگه از قیام 10 قدم جلوتره. قیام که چیزی نیست، قیام اصلا بروز اصلی قیام میشه ولایت، اصلا حفظ قیام به ولایت. یکی از دلایل اصلی این که قیام تو کشور ما نخوابید به خاطر نظامه. نظام قیام رو بگم که به این بنده خدا گفتم، گفته بودم بهش که شما نظام کاری غیر حفظ قیام نداره.
مثلا
این نکته درستی تو حرفای این رفقا هست.
ادارت بر همه چیز دیگر اولویت داره و اگر واقعا اینجوری هستش خب چیزی میشه امیدوار بود به این فضا. و بعدم اینکه واقعا به نظر خودم مسئله ادارت و فاصله طبقاتی و اینا به آنچنان نیروش داره و تحت تاثیر افکار عمومی قرار میگیره که اصلا دیگه نمیشه راجع به پیشرفت‌های دیگه تو فضاهای دیگه صحبت کرد، چون همه اینو در بر میگیره. هر چقدر اون گفتم محققت کنید دارم تا این اداره نمیشه دیگه هست، یعنی واقعا نمیشه وارد شد و واقعا حرفی هم که شما میگین و مثلا دارید جامعه روز به دیگه به قبولی نبردیه.
ببینید بحث عدالت هم حالا چون سوال جوابی شد این جلسه دیگه همینجور سوال جوابی بریم جلو تره بحث من میگرش میدونم حالا خبر. ببینید عدالت این که میگن با عدالت بسنجیم درست میگن با عدالت بسنجیم میگن حاکم شدیم که دین آوردیم که عدالت بریم. چرا اینو میگید؟ چرا انقدر تو عدالت؟ مگه عدالت چه ویژگی داره؟ عدالت ویژگیش اینه که امور متکثر را هر کدوم سر جای خودش میگذاره تا کل این توان این جامعه بتونه هم افزایی کنه و حرکت کنه به سمت خدا. چون امر متکثری مثل جامعه رو اگه بخوای به سمت خدا ببری بدون عدالت نمیتونی ببریش که. توجه کنید اینا باید هر کدوم جای خودش بنشینه و هر کدوم سهم خودش رو بدیم. عدالت بروز توحید امر متکثری مثل جامعه، یعنی بخوای وحدت ایجاد کنی هر امر متکثری باید جای خودش بشینه. این توضیحات این مبنایی که راجب این حرفا خوبیه. حالا ثم مازا لنا توضیح دادیم، حالا عدالت مگه داریم؟ مشکلی که ما با این رفقا داریم اینه که عدالت رو هم ظاهرگرایانه توصیف میکنه. ظاهرگرایانه سوال دارم از شما، عدالت سیاسی مهمتر یا عدالت اقتصادی؟ شاخص های عدالت سیاسی چیه؟ عدالت اقتصادی چیه؟ ربط این رو تو به هم چیه؟ آیا مقوله شکلگیری نظام ربطش با مقوله عدالت چیه؟ خود شکلگیری نظام، آیا نظام درست میکنیم که عدالت پیاده کنه یا خود شکلگیری نظام یعنی عدالت خودش؟ توجه میکنیم؟ آیا قیام میکنیم که عدالت برپا کنیم یا قیام یعنی عدالت؟ با این توضیحی که ما راجع به عدالت دادیم، عدالت رو میگیریم با یه نگاه ظاهرگرایانه بگیم، نگاه مادی با اون فقط میسنجیمش. وقتی این کارو کردید من میگم آقا مردم قیام کردن. آقا این مهمترین قرار دادن یه چیز سر جای خودش اینه که مردم قیام کنن، سر جای خودش قرار گرفت، وقتی اون نفس الویشون قرار گرفت، خود عدالته. یک، نظام درست کردم، امام امت، ساختار ولایت، ساختار ولایت خودش یه ویرایش جامعه است بر اساس عدالت. عدالت سیاسیه. مردم سالاری چیه مگه؟ حاکمیت فقیه چیه مگه؟ هر کدوم جای خودش نشوندم و بعد بدون این که من به عدالت دیگه اصلا دست پیدا نمیکنم، نوبت به چیز دیگه نمیرسه و تو اینا که ما اصلا قابل مقایسه نیستیم با کسی، جهش داریم تو این دو تا سطح از عدالت. و علاوه این که تو آفرین، آره، و حتی توی هنوز هم نشده توی ساختار عدالت جویان شما مبارزه با استکبار جزء عدالت خواهی تو هست یا نیست؟ بالاخره ببینید اینا نمیبینه که طرف که آره مثلا دارم یه من دارم الان سالهاست که مقابل قدرتمندترین قدرت عالم هم من، یعنی جزء عدالت خواهی تو چرا دیده نمیشه؟ این چرا نمیسنجی اینو؟ عدد چنده به این؟ وقتی میخوای جمع و تفریق کنی عدالت چرکه بندازی، خب اینو الان چیکارش کنم؟ الان دشمن شماره یک اینا مستکبرین عالم تو عالم ماییم، محورش ماییم، سالهای سال اینجوریه. سه تاشو لاقل نشمرده و بعد وزن اینا اینجوری نیست که کنار بقیه قرار بگیره، مثلا اینو 100 میدم اونو 2 میدم، اینجوری که نیست که. این تا نشه اون نمیشه، این تنشه اون سرکاری مثل طرف رفت میشه. خیلی از روایت حالا آدم میفهم ها، طرف مرتضی هندی بود رفت پیش امام صادق گوه آجان یه سوال شما فرسید اینجوری بود، یه سوالشون اینا باید حدس میزد فلان چی کجاه، مثلا به مرتضی گوه من الان میدونم مثلا فلان اتفاق تو کجا افتاد، چی افتاد، مثلا تو جنگل های آمازونی اتفاق افتاد، مثلا چه الان این روایت یادم نیم مقلب مزبور. بعد از امام پرسید گفت به نظر شما فلان چی الان چی بود، فلان کفتره مثلا باز بپره تخمش رو چجوری گذاشت تو حال، به امام اینجوری نگاهی کرد اینجوری سنش انداخت باییم بعد برگشت رواش بشتاد. گفت این انقدر چی شده بود مثل این ساهرهای چی بودن فرعون که مقابل حضرت موسی دیگه کرنش کردن رسما، این حالت بهش دست گفت آقا چیکار کنم؟ گفت مسلمون شد. این گفت چشم اسلام آورد. تا اسلام آورد گفت همش رفت، همش رفت، همه حال فهمی که داشت این همش از بین رفت. گفت چی شد؟ گفت تا حالا هر چی کن میکنی تو همین دنیا بهت میدونن، حالا میندازن اون بر میدونن چیزایی کاری که میکن، همه چی عوض. ما متوجه نیستیم. شما درگیر نباش با طرف، با یارو هر چقدر میخوای اینجا عدالت برقرار کنی، این که درگیری باید نداره اصلا. تو عالم یه چیزی مشکله دیگه نخواهی داشت کلن از بیخ. تو درگیر نباش، تو یه چیزایی اصلا ایجاد نکن برای خودت، کسی کاری باید نداره که. شما فکر می‌کنی مشکل چی الان تو طرف اینجوریه؟ تو کل دنیا توجه نمی‌کنیم، یه کشور بیشتر نیستیم، تحت سیطره یه قدرت آنچنانی مادی تو دنیا، شوخی نداره که. بعد شما نمی‌خوای مثل او باشی و ساختار خودتو داری تشکیل میدی، خب فکر کنی چقدر زور داره. شما زور بمب فلانشو دیدی، زور اجتماعی چجوریه، قدرت فرنگی چجوریه، چقدر به نخبگان و نیروهای تو دستش میرسه. خب این هم داره دیگه بالاخره، یه اینجوری اینجوری میکنه کشورت مثلا قیمت چیچیش میره بالا، قیمت پیچیش میاد پایین، کرکر میخند، میخوام این آدم الان چی بشه، زایشه این کار من را بیاد. خب شما الان درگیر نشو، کار اون راحت باش، کلا شما دیگه راحت باشه این ببرن. بعد اون آدمه عدالت جوه که وقتی میگم عدالت نمیفهمیم، ما حرفی ندارم، خیلی خوب میگم، ولی موقعی که میخوان عدالت رو بسنجن با چارچوب فکری اون میسنجن، دقت هم کنید ما تو عدالت هم خوبی ما این مقالطه ای که او ضریب جینیه پایین هم 51 و خورده اول انقلاب اومده، الان نمیم 37ه چنده 38ه چقدر اومده پایین، آره نه پایین اومده، ولی خدایش انفجاری نیست. این درست میگه آقا، ببینید ما یه چیزایی برام مهمه انفجاری باید تغییر کنه. مثل علم هست، علم شما رشده، تولید رشد علمت نسبت به متوسط جهانی 11-12 برابره، سرعت رشد تولید رشد علمیت نسبت به کل این متوسط جهانی 11 برابره، اصلا این انفجاریه این کلا، توجه میکنی؟ خب اینجوری نیه، اینجوری پته پته داره میره پایین، و پایین دولت ملتایی که ما هم داریم که معلوم نیست چی بشه. بله درست میگن، اشکال داره. وقتی اون موقع چه حل میشه؟ خواهم گفت ما باید یکی دو تا مرحله رد کنیم تا به این مشکل حل بشه. ولی اینی که داریم اگه با عدالت هم فقط بسنجیم، این دو سه قدمی که اومدیم قابل سنجش بر اساس شاخص عدالت هستش، منتها توی اون آمارا اینا نمیاد، اینو هست داریم. خب چند ساعت؟
دو یازده
دو یازده بگم اینو تر بحث بکنیم، چون من کسان اینجوری نرسیم تمامش کنیم بحث بکنیم. ببینید ما یه سرفصل دیگه از بحث واقعیت، بحث نظامه و نسبت نظام با قیام. ما قیامو به صورت یه حال و هوا تقریرش کردیم، از وجود ناراحت باشی، آرمانجویی بکنی، بعد بخوای هزینه بدی، این یه حالیه در تو. اما قیام صورت داره، بروز داره. بروزش چه شکلیه؟ یه آدم توبه میکنه، میگم توبه کردم. توبه کردی، رفتارت متناسب با اون توبه چیه؟ چیکار میکنه؟ یه جامعه وقتی قیام میکنه چیکار تو ظاهر رفتارش چه اتفاقی میفته؟ شما میگید دین پیاده میکنه دین، درسته؟ یه کسی سلوک میکنه به سمت الله، بروز رفتاریش میشه چی؟ دین دیگه، شریعت. شریعت چیه؟ فقه. فقه همین رفتار ظاهری توی دیگه، این رفتار ظاهری تو بروز اون حرکت سلوکی تو به سمت خدا. رشد ایمان اثر بیرونیش میشه انجام واجبات و حرام ها و مستحب و مکروه، دین، دین ظواهر دین. لذا اگه از من پرسن یاد معنوی چه شکلیه، میگم هرکی فقهی تر داره زندگی میکنه، این که چقدر گریه میکنه و چقدر فلان میکنه که دلیل نمیشه که این آدم ظاهرش. شما یه حالی رو توضیح دادید، ولی واقعیت اینه که بهترین توضیح برای این که این قیام کرده یا نه اینکه ظاهر رفتارش رو ببینید.
برعکسش هم هست، برعکسش هم خیلی ظاهر این دارن اما هیچ باطنی.
بله داریم دیگه، اونجا مون مشکل هم داریم که ما ممکنه این ظاهره باشه چی نباشه، ولی اگه بخوام باطن رو واقعا بسنجم بهترین نمایشگرش همین ظاهره. ولی اینکه شما بگید ممکنه اون طرفی هم باشه، بله ما خیلی چیزا داریم که این ظاهره اون باطن رو نشون نمیده، ولی بالاخره شما امر اثباتی چی داری؟ اثبات کننده تو اصل اولیه اینه که این آدم مؤمنه، بروز رفتاریش، از بروز رفتاری آدمو میسنجی. ظاهر، ظاهری ترین لایه زندگی ما میشه همین رفتارام، فقه، شریعت. خب تو شریعت، شریعت چه شکلیه؟ اصل کجاست؟ فرع کجاست؟ ساختار شریعت. اینجا عرض کردم اون جلسه قبل از تعطیلاتتون که عرض کردم که اگه توحید ملاک اصلی انسان موحد مسلمون، اصل اصل قله همه چارچوب فکریش توحیده، تو ساختار رفتاریش اون چیزی که از همه چی مهمتره بحث اطاعته. از کی اطاعت میکنی؟ اگه مسئله الهیت و توحید انقدر مهمه، تو اونجا اولین مهمترین نکته اطاعته. کی حاکمه؟ تو از کی اطاعت میکنی؟ از خدا اطاعت میکنی یا از غیر خدا؟ تو رفتار اینجوری میشه، کدوم قانون رو اطاعت میکنی؟ کدوم حاکم رو اطاعت میکنی؟ اینا میشه، این اصله. به لحاظ انسان شناسانه مهمترین محور تو وجود انسان که تغییر رو باعث میشه چیه؟ اراده است، تصمیمه. تو چیکار میکنی؟ توجه میکنی؟ این دوتا مقوله تو ساحت ظاهر نهاد حاکمیت رو شکل میدن. حاکمیت چه شکلیه؟ توجه کردید؟ شریعت اساسش ولایته. این روایت که اول لمعتون دارید که میگه که بنی الاسلام علی خمس هست، آره، از صوم، از زکات، از صلات، چی؟ الحج و ما نودید مثل ما نودیه ولایه، پنجمش ولایته. و میگه یکی چون من مثل ولایت نیم، یعنی تو این پنجتا باز ولایت اصله. و تو این پنجتا دقت کنید همش عناصر چیه؟ شرعی ظاهریه. پس ولایت هم که اینجا داره بحث میکنه، ولایت به معنای تکوینیش نیست، ولایت به معنای چیزی در اداد صلات و صوم داره میگه، یعنی ولایت ظاهری رو داره میگه. الان دقت کردید؟ چون فضای گفتگو این که داره میگم از قول عایشه آبادی امام اینا اینجوری تقریر میکنن، درست هم میگن. میگه روایت نگاه کن، داره راجع به فقه صحبت میکنه، صوم و صلات. و وقتی میگه ولایت، یه دفعه عنصر اتحادی میگه که چهار تا عنصر شیکه. این عنصری که اینجا داره میگه ولایته، چون ولایت دو تا ساحت داره، یکی ولایت حقیقی، یکی ولایت ظاهری، یعنی حکومت. دو تا، و این دو تا هم لزوما با هم یکی نیستن. یکی ممکنه ولایت واقعی داشته باشه تو عالم ولی ولایت ظاهری نداشته باشه، مثل حضرت زهرا. یکی ممکنه ولایت ظاهری داشته باشه و ولایت آنچنانی نداشته باشه، مثل اسامه. مثال میگم، اینا بحثه. اسامه هستم و مالک اشتر، اگر بگیم مالک چیزی نداشته که بعیده، ولی حالا که یه جای گذاشتنش خلافت ظاهری داره. این دوتا اصلا باید تفکیک کنیم. ما مثلا امام حسین زمان امام حسن ولایت باطنی داره، ولایت ظاهری نداره. ولایت ظاهری تابع امام حسن. اون که میگه امامان قام و قعدا، الحسن و الحسن امامان قام و قعدا، درست خوندوشم، این مربوط به تکوینیه. چه قیام کنن چه نکنن چه چی باشن، اینا امام هست. این امام تکوینی، امامت ظاهری ظاهری نداره، امام حسن نداره. وقتی امام حسن حاکمه، وقتی امیرالمومنین حاکمه، این دوتا خلافت ندارن، حاکم نیستن، اینا خودشون تابع هن. خب این صورت شریعتو که نگاه میکنید کلش مثل پیکره یک حاکمیته. حاکمیت لذا اینکه جمله‌ای که از امام تو کتاب بی میخونید که الاسلام هو الحکومه به شونه ها، مراد اینه. یعنی صورت دین میشه، دین چه شکلیه، فقه چه شکلیه، شکل حکومت. ما نمی، ما این تو ذهنمون نبوده، ما بودیم آه یه چه پراکنده دیگه، دستور اینجوری فکر میکردیم. نه، یه صورت بندی داره کاملا، رو صورت حاکمیت چیده شد. لذا امام گفتش که حکومت فلسفه عملی تمامی فقه، فلسفه عملی تمامی فقه. اینا رو باید دنبال کنید، اینا بحثایی که نظام اندیشه‌ای که میگم اینا سا، اینا رو دنبال کنید، یه صورت به دست میاد. این ولایت هست که تو این کتاب تر کلی میبینید که یه به هم پیوستگی اجتماعی رقم میزنه، یه قدرت مرکزی وسط میگذاره، همه رو درگیر میکنه، تلاش میکنه همه رو ولایت واقعی بده بهشون. وجعلنا للمتقین اماما و نمیدونم امثال هم که
طلب میکنی از خدا، این امامت حقیقیه، این تلاش میکنه کل امت خودشون بر خودشون حاکم بشه. کارکرد امامت و ولایت دستگاه امارت دولت اینه که با خود خود بر خود حاکم باش. وقتی خود بر خود حاکم بشی عبد خدا هم هستی. دیدی آدم بعد از ما خودم ولیم آدم احساس کنه خودش در خودش مسلط، رجوع میکنه تو همون حالت هر کاری نمیکنه، یه احساس آزادی هم داری، اصلا بستر از زندگیت آزادیه، ولی هر کاری هم نمیکنی. اگه هیچکی هم تو عالم نباشه خودت به خودت دستوراتی میدی، این کارو بکن اون کارو نکن، تاجو این حاکمیت آدم بر خودش، این میتونه روش پیدا کنه، تو رو بخوام اینجوری بلندت کنم. انسان ها قرار حاکم بر خودشون بشن، اصلا انسان قیام کنه اول اصلا درسنگه میره تو نفس علوی حاکم میشه بر نفس قبلی. مثلا مردم سالاری خروجی قیامه، جامعه که قیام کنه حاکم میشه بر خودش، میشه مردم سالار. و این یه اتفاق دینی، حضرت امام میگه اگه میخواید انقلاب صدور پیدا کنه تو عالم مردم رو بر خودشون حاکم کنه. شنیده میدونیو؟ اگه میخواید انقلاب اسلامی صادر شود مردم رو بر خودشون حاکم کنید. باور کنید جلوه رو میداشتن جلوه رو نمیست کنید دیگه چی چه وقتی داره مردم رو حاکم کنید قیام انقلاب صادر میشه چی بشه؟ نه کاملا دروی سکه است. برای همین ساختار حقوقی شما رو یه جوری میچینن که مردم حاکم بشن با خودشون به سادگی، چون این اتفاق بیفته این معادل حفظ قیامه، یعنی هم قیام ایجاد میکنه هم قیام حفظ میکنه. صورت نظام دینی دو جور ولایت داره، یه ولایت مرکزی یه ولایت همگانی، رهبری همگانی، دو تا داره. از اصلا آقا میگه اینجوری که فکر میکنن بعضیه که یه چوپون داریم و بقیه گلن و رمه و اینا، این اصلا اینجوری نیستا. کلکم را اینجوریش توضیح میده، یعنی همه چوپانن، همه رهبر، همه بنا دارن کل دینو پیاده کنن. خوب دقت کنید اینجوری نیست. ما تصویرمون اینه که آقا ربطی نداره به من، آقا کاری که آقا میخواد بکنه همه باید بکنن، همه باید تلاش کنن همه دین پیاده شه. خاصه تو این صحنه است که معلوم میشه رهبر برای چی میخواد. اگه حاکم میگن که اختلاف تو پیاده سازی دین پیدا کردیم، هر وقتی که حجیت دینی داشته باشه بتونیم اینو مقدم کنیم اختلاف از بین بره، یعنی خودمون. ولی کسی که نمیخواد اصلا دینو پیاده کنه که اصلا این دعوا رو من نمیفهمم یعنی چی. ساختار و نظام امامت امت که ساختار فوق پیشرفت انسان، انسانیه و الهی، که اون کسی که گذاشتیش مرکز تلاش میکنه همه دین رو همه پیاده کنن، تلاش میکنه همه رهبرشن، تلاش میکنه همه حاکمشن، تلاش میکنه همه قیام کنن، همه اینا هم که بلند شدن تلاش میکنه این قدرت مرکزی رو نگهش دارن، حفظ کنن، قوت بهش میدن. مثلا خیلی باید روش کنیم تا رهبری رو بتونیم باهاش تعامل کنیم. آدمی که اصلا تو مستوای رهبری نیست، اصلا بنای برای جامعه نداره، رهبری جامعه اصلا نمیفهمه قدرت مرکزی چی میگه، نمیگه رهبر چی میگه، تو بخوای اطاعتش کنی تو اونجوری نگاه نمیکنی، تو زندگی خودت رو نگاه میکنی، اونی که کلام داره میبینه، تو که کلام نمیبینی، تو جامعه رو نمیخوای پیش ببری. اما اگه تو هم بنا داشته باشی مثل او کل جامعه رو پیش ببری، برات مهمه اون چی تشخیص میده، اصلا باهاش نمیتونی تعامل کنی، تشخیص میدونی چیکار میخواد بکنه. این اتفاق توی همچین جامعه، این روایتی که خوندم که هر کسی که روایت اینجا خوندم یادمه که آقا کسی که قطعا عذاب میکنم، کسی که دانت به ولایت امام جایرن چی که لیس من قبل الله، کسی که از جانب خدا نیست بره زیر بار این، ولو کانه فی اعمالها برتن تقیه، اگه کاملا بر تقیه باشه متقی باشه ولی زیر ولایت ظلم قرار بگیره، قطعا عذاب. برخلافش کسی که زیر ولایت امام عادل قرار میگیره، ولو ظالمتن مسیحه فی نفسها و به نفسها، ظالمتن مسیحه ظالم گناهکار باشه، اینو قطعا لعفوان نه میبخشمش. روایت خفن چیکارش میخواد بگن اینو که بگم هر چیزی وزنشو نمیفهمی اینو ها خود هیچکارش میکنی شما. توی همچین ساختاری آدم ها حبس میشن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، بالاخره نجات پیدا میکنه. اون روایت که طرف شراب خورده بود چیکار کرده بود، اون گفت بالاخره این نجات پیدا کنه چون تو ساختار ولایته. با این نکته میفهمی کسایی که هجرت میکنن داخل جبهه حق میرن تو جبهه باطل، میگه آقا من اونجا میرم کمک میدم، تو آمریکا درس میخونم درس میدم فلان، این نمیفهمه چی رو داره میفروشه، نمیفهمه کجا داره میره کجا. یعنی فکر کنه که این هوش و استعدادش میاد روزی پولم در میاره به بشریت هم کمک کنه، اینقدر میفهمه. اینا ضعف ماهاست بنده خدا، جاهله. و بدتر از اون احمقایی که داخل میگیرن اینو الگوش میکنن برای جوون مسلمان، یا اون خانومه که رفت اون بر اونجا مرد، این الگوی همه شما. آقا چه الگویی؟ خب این بنده خدا جاهل بود، دلم میاد برش بسوزه. الگوی چی؟ این خود دارایی اصلیشو چند فروخ رفت اون بر. پول اندازه اقتصادی این مقوله ولایت چنده؟ اون روایت که عرض کردم یه وقتی طرف اومد گفت من فقیرم، اینا چیزی اینجوری تلقی کنید؟ ما اینا اخلاقی میفهمیم. خیلی بد بود. طرف پیش امام باقر گفت من فقیرم. امام صادق گفت من فقیرم. گفت تو فقیر نیستی؟ گفت چرا؟ گفت این چک سفید امضا ولایت تو میخرم. یعنی چی رو دقیقا میخرم؟ اگه نفهم ولایت یعنی چی؟ این نمیشه توضیح بدیم. اون ولایتی بروزی داره، بروزش این شکلیه. کدومو میخرم؟ این گفت نمیفروشم. این یعنی کشوری که تونسته باشه ساختار ولایت داشته باشه، این ارزش اقتصادی دارد که قابل مقایسه، این ارزش اقتصادی داره، نه که چیز خوبیه. یعنی خیلی با این میتونی برسی به هرچی دنیا میخوای، دنیا میخوای با این ساختار. خودت به دست میاری، کسی دیگه ازت استفاده نمیکنه، زیر بار کسی دیگه نمیری. خب اینا رو ببینیم. یه وقتی حضرت امام میگفتش مثل همین این بنده خدا گاو شیردن، فکر کنید چی میخواد کلا آمریکا از کشور؟ یه کشور خوب برای آمریکا اینه، این شکلیه. و الا بالاخره دعوا میندازه وسط. گاو شیرده امام داره تو چی حکومت اسلامی شه تو شیر اصلش توی کتاب زمین مجموع سخنرانیاش چی بود اسمش صحیفه، که میگه آقا نفت ما رو که میفروختید بعد باهاش اسلحه میآوردید، بعد اسلحه رو که بلد نبودیم ما استفاده کنیم، باهاش مستشار پول میدادیم، دوباره مستشار میآوردیم که اون به ما یاد بده اینو چجوری استفاده کنیم، تا یاد نمیداد که بلد شیم خودمون داشته باشیم. نه همیشه آویزون این بود که چی بشه تهش، ژاندارم اون باشیم تو منطقه. ببین چه غم میدوشیدنت، یعنی قشنگ میدوستید از خودتو، خودتو پولتو همه چی با هم، که تازه تو بشی جامعه اون که این میخواد حمله کنه به ویتنام، ما سوخ برسونیم به هواپیماش که این بتونه بره بزنه. این ذلت بالاتر از این برای کشور. نمیدونیم این اصلا معنیش چیه. یعنی یه وقتی تو همین کشور این آقایی که این خودکارشو پد کرده بود، که اصلا نمیدونم آخرش هم درست بود یا نبود، بود تو مذاکرات این آقای خودکارشو پد کرد، فهمیدی چه کار کرد؟ خودکارشو پد کرد. و اون یکی گفته بود هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکن. فکر کنید چی بود؟ بابا مردم احساس ذلت میکردن، دنبال یه چیزی بودن یکم عزت برسونه، دنبال یه خبر بودن، خبر ولی دروغ. تو خدا یه چیزی اینا هم بگید به ما یکم از در تو حساب کن کامل یک کشور بگه خوب کنه بگه بابا گاو شیرده مایید پولتی که داریم میگیرم از تو هم بگیرم اصلا گله آدم مایی تو منطقه. چقدر احساس ذلت، این احساس ذلت که هنوز دارم. خیلی بچه شو میره تو خارج میزاد که بچهش بشه خارجکی، جهازشو میره از اونجا میگیره که جهیزیش بشه خارج. چقدر آدم مشمعز میشه. پس کن همه اینجوری باشیم، همین رو میخواستم. خب این چیه؟ ما نمیم چی داریم، ما واقعا نمیم چی داریم. یعنی همین رو از کنار همینجوری میگذاریم. آه اینا که مهم نیم، چی رو مهم نیم؟ اینجا میرم چی دقیقا مهمه؟ مثلا من یه لقمه اینجوری پرد کنم جلوت ورداری بخوری خوبه؟ سیر بشی؟ این خوبه الان این میارده؟ لامصب تو هم نمیدونی عزت مهمتری یه لقمه نون چیکارت کنم مثلا؟ این مهم نیم؟ فکر نمی کنه ها، نه که حواسش نیم. اون میخواد تا همینا رو نبینه، همینا رو نبینه. خب همینا رو بگید ما ایراد نداره که، مگه بدی ها نمیگه؟ الحمدلله همه بدی ها که همه دارن داد میزنن، حزب‌الله اون داره داد میزنه، غیر حزب‌الله اون داره داد میزنه. خب اینا رو بگید، همه بدونیم با هم بگیم اینا رو هم داریم، اینا هم اینقدر میارزه، لحاظ دینی اینقدر میارزه. مثلا میگه آقا زندگی ها چقدر دینی شده، مثلا زندگی دینی شه چه شکلی میشه؟ مثلا من میگم اگه توی جامعه شما سبک زندگی تو رو من میخوام ویرایش کنم. سبک زندگی تو خودت بیشتر ویرایش میکنی یا تو و جامعه با هم؟ به این فکر کردی؟ آیا زندگی دست خودمونه یا دست خودمون و جامعه؟ یا قطعا جامعه، فقط که من نیستم، جامعه خیلی نقش داره. تو جامعه نقشش توی تغییر سبک زندگی چی اصله؟ میگه هر چی که شریعت میگه اصله. خب چی اصله؟ تو شریعت چی اصله؟ میگه ولایت میخوردی داره، بیان ولایت. من با ولایت زندگی تو رو ویرایش کردم، کمه این؟ یعنی چند میارده؟ آقا نه همشو ندارم که. خب میدونم همشو نداری، اینی که داری چند میارده؟ مهم نیست، مهم نیست که ولایت تا اهمیتی نداره. این که تو از کی تبعیت میکنی، کدوم قانون رو گوش میدی. آقا میدونم که ولی شما ولی نباشه تو جامعه، اصلا زندگی نمیتونی بکنی، زندگی دینی نمیتونی بکنی. چرا؟ چون تو میخوای تطبیق بدی دین خدا رو، درسته؟ حاکم یه چیز دیگه میگه. حاکم که میدونید فقط دستور حکومتی اون کنی که همین در و دیوارهایی که میسازن تو شهر و اینا همشو میگیره، درسته؟ تو اینوری برو، الان میگه این در برو، چشم. قانون اینجوری، مسئول اونجوری، درسته؟ هر چی اطاعت که تو کشور است همه اونا رو اونا یکی دیگه میگه. آقا تو به چه حقی باید حرف اونو گوش بدی؟ به چه حجت دینی حرف اونو گوش بدی؟ به چه حجت نداریم که یا آقای داری حجم راحت مثل آب خوردن کل دین تحکیل. خوبه این؟ ما نمیفهمیم یعنی چی. طرف اومد گفت این روایت مقبوله عمر بن حنظله که همه میخوننش تو دلایل اثبات ولایت فقیه، همه میخوننش. به این توجه نمی کنم بچه حزب الله ما. یه وقتی اینو گفتم اینقدر تعجب کردن، من از تعجب همه تعجب، تعجب این عدالت خواه تعجب کردم. مگه نمیدونستید اصلا اینو؟ این خیلی چیز روشنی بود که اصلا خاک بر سر من طلبه که تو نمیدونی که آقا امام صادق بهش میگه اگه با این دعوت شد بری پیش طاغوت، شنیدید اینو؟ برید اون عادلانه قضاوت کنه بین شما دوتا، یعنی حق تو رو به خودت بده. میگه گرفتن اون سخته باطل، این مال تو نیست، این حرومه. گرفتن حق خودت با قضاوت اون آدمه که طاغوته. آقا اونو توجیه کنی شما که علیه اینقدر عدالتی است. آقا این چی میگه آخه؟ آقا من نهادی که دارم میزنم این عدالت مهمتره فعلا تا این اتفاق فعلی که این میخواد انجام بده. تو داری یکی دیگر رو نهاد سازی میکنه، یه کس دیگر داری اعتبار میدی تو جامعه. و اگه اون حکم بده اشتباه حکم بده، حتی اونو باید گوش بدی دیگه. این مال تو نیست، باید بدی به اون. نه امیرالمومنین رفت پیش قاضیه، مال خود امیرالمومنین. حقوق ما باشه، خیلی خوب تموم شد، برخلاف ما حکم داد تموم شد. یارو آخر خودش کت بر شد برگشت که آقا ببخشید از اون گیر اخلاق تو افتادم، بهش پس شد. والا قلت تو پیش قاضی تموم شد، آقا بیانه داری؟ گفت نه. خوب تموم شد. ما هم که مأمور به حکم واقعی نیستیم که به ظواهر عمل کنیم. خوام بگم که اینا نمیدونیم ما چی تو دین چقدر میارزه، چه کار کردی داداشه. بعد سرجام همینجوری حساب کتاب میکنیم و میره. پس حرفم اینه، تا اینجا اینو گفتم، خوب دقت کنید. من میخوام بگم که یه چیزی داریم به نام نظام ولایی، که این نظام ولایی دو تا بخش مهم داره که یکیش ولایت فقیه، یکیش ولایت مردمه. این سوال ما اینجا اینه، آیا بعد 40 سال این نظام حفظ شده؟ ها تو انقلاب سری نمیگفتیم آره، گفتیم نه بود و بعد از بین رفت، ما باید توضیح میدم که حفظ شده. اما تو اینجا همه فهمیده آره حفظ شده، ولی به نظر من اشتباه میگن حفظ شده. حفظ شده ولی نه اینجوری که شما تو ذهنته، شما فکر کنید تو قانون اساسی نوشتیمش حفظ دیگه. نه، این کافی نیست. اینکه ما بر اساس این داریم معاشی میکنیم و این رفتار رو کل جامعه داره خودش هنوز نشون میده، به مسابقه یه رفتار عمومی نگاش کن، نه به عنوان یه عزم و تصمیم اولیه، به عنوان یه رفتار عمومی نگاش کن. یک، بعد بگو این رفتار رو واقعا مردم دارن از خودشون بروز میدن یا زوری قبولش کردن. این نکته دومه. تنجه کردید؟ چون ممکنه همه مردم با هم دیگه یه ساختار حاکمیتی قبول کرده باشن ولی زوری، آه دیگه چاره اینی دیگه باشن. ولی وقت نه، از جان خودشون بروز دارن میدن. ما میگیم آره ما ولایت رو تو جامعه اقامه کردیم و هنوزم داریم و این ساختار رو مردم دارن بروزش میدن، از جان دارن بروز میدن. چجوری؟ میگیم باز دو نگاه حد اکثری میکنیم به جامعه، یه نگاه حد اقلی مثل قیام. نگاه حد اکثریمون چیه؟ میگیم اوج نسبت مردم با این نظام رو امثال شهدا داشتن که بالای 90% از وصیت‌نامه هاشون توجه به مقوله نظام ولایت به طرف شهید شده، تو وصیت‌نامه هاشون بررسی آماری کردن بالای 98-99% که اینا میگن که 98 فکر میکنن که به مقوله ولایت فقیه توجه داره. خب کسایی که جون میدن برای نظام، برای حد اقلی نگاه کنیم چی میگیم؟ میگیم کسی که میره رأی میده ولو نه حاکم رو قبول داره نه نظام رو قبول داره، توجه میکنید؟ ولی وقتی رأی میده یعنی به این ساختار اعتماد داره، برای تغییر به این ساختار اعتماد داره، توجه میکنید؟ این کمه کمشه، اونم زیاد زیادشه. این نظام به عنوان یه رفتار کلان اجتماعی هم داره انجام میشه. این نظام ایران هست محقق، تصمیمش هم که گرفتیم تو قانون نوشتیم، ساختار تغییرش هم گذاشتیم توش، کار گذاشتیم. اگه کسی خواست قانون رو عوض کنن معلومه چه جوری میشه، بهتر از این براساس هم داریم مشی میکنیم. دو تا رکن کلیدی قانون داره، یکیش بلافقه، یکیش مرحوم سالاری که هست و داره انجام شد. این هم از این. حالا ثمرات بی شمار از این داستان ولاد میشه گرفت دیگه، یه مقدارشو گفتم، ولی اینا رو توجه کنید. اولین نکته حفظ قیام، دومین نکته رشد امت یعنی مردم سالارتر شدن جامعه، حفظ مردم سالاری و پیشگی های دیگه مثل عدم انحراف، روکر راهبردی درست جامعه که شما میبینید تو 40 سال مخالف نظام طاغوت عالم هستی، این علکی اتفاق نیفتاده، حفظ انقلاب هم علکی اتفاق نیفتاده، نظام خیلی نقش داشته تو این اتفاق. این حضورایی که از هر بار شما حاضر میشی آقا میگه یه اتفاق معنوی افتاد، نیت کنید ثواب جدی میگیرید، بابا یه آدم حکیم فقیه فلان داره این حرفو میزنه، خدا وکیلی ما اینجوری فکر نمیکنه، رأی هم میدیم روکم کنی هم داریم، ولی اون اینجوری صحنه رو معنوی میبینه، تو اصلا صحنه فقیه یه تو خیلی تو معنوی مهمیه. امام هم داره آقا حاضر شید تو صحنه، حاضر شید یعنی همین کارا دیگه، یکی به رأی بده دیگه، جا انتخابات چیکار کنی، یه جا فرزارات بری، میگه اتفاق معنوی میبینه، معنوی یعنی به سمت خدا، یعنی مقدس. اینو باید تو جایگاه فکری دینی خودت حلش کرده باشی. خب نمیشه زور چپون کرد که یه این که چی نشون یه بحث سیاسیه، معنویت یعنی سر سجاده و نماز شب، اینا دیگه بازی های جدیدی هست، انحراف فکریه. خب تو هستش، میخوای تو مردم نباشه، میخواد مردم اینو نبینم به اونه یه دارایی، چیکارش کنم؟ اینو از این
نخش اراده رو گفتید چی بود؟ چه رفتی به مسئله داشت تو بحث نظام؟
تو ساختار وجود شما اراده اصلی ترین نکته تو تغییر شما هست. خب اراده جامعه کجا متبل بره؟ توی ساختار حاکمیتیش، نظام تصمیم گیری جامعه. یکیش اینه که آها از مردم چی میکنه، یکیش هم آها این نکته هم خوب شد گفتید. ببینید چی تا حالا باعث شده حفظ نظام، چی حفظ کرده نظام؟ چرا اینو میپرسی آقا؟ چون نظام نیاز به قدرت داره حفظ. مثلا وقتی که همه میخوان از بین بره، همه دنیا میخوان این نظامه نباشه، شما به من جواب بدی چی نظام حفظ کرده؟ دقیق میکنی؟ نه خواهی امام زمان واقعا میخواست مشکلات رو حل کنه که باید میامد مشکلات رو قشنگ حل میکرد دیگه، دیگه چرا؟ معلومه روی حسابی داره کار میکنه، حرفی نیست. مردم همه اون دعوایی که گفتم، شما توی داستانه، شما الان بدترین آدمایی که تو دهه 70 قبول نمیکردن شبیخونه فرهنگی رو امروز پذیرفتن. اون موقع آقای خاتمی وزیر ارشاد بود، استعفا داد به خاطر بحث تهاجم فرهنگی، گفت این حرفا چیه تهاجم فرهنگی، تعامل فلان میسه دیگه، الان قشنگ همشون پذیرفتن تهاجم فرهنگی یعنی مبارزه فرهنگی. الان هم که مبارزه اقتصادی کسی نپ نمیکنه، درسته؟ سوال اینه که این مبارزه فرهنگی و مبارزه اقتصادی با کیه دقیقاً؟ با کی دارن می جنگن؟ خب اونی بکنه فشار به کی میاره؟ فشار میاره که چی عوض شه، که ارادهش عوض شه. به کی داره فشار میاره؟ به مردم. هم جبهه فرنگی مبارزه فرنگی مخاطبش مردم بود، هم مورد اقتصادی مخاطبش مردم، متوسط به پایین فشار اقتصادی به اینا میاد، درسته؟ پس اراده اینا باید عوض شه که چی بشه؟ که اولا حاکمیت عوض کنن، دو قیامشون از بین بره. همین دو تا اتفاق باید بیفته. خروجی پس چون مردم این نظام حفظ کرده، ما یعنی یکی از نگاه بیرونی به جامعه نگاه میکنیم میفهمیم مردم حفظ کردن نظامو، یکی ما درون نگاه میکنیم میبینیم بالاخره اعتماد دارن 75 فهمیدن. اگه گفتن آقا تقلب شده تقلب، اگه تقلب شده دیگه مردم نباید بیان رأی بدن. ما چرا توجه نمیکنیم به این؟ مگه نگفتید تقلب شده و اکثر مردم اینجوری فکر میکنن؟ خب آدم اگر مردم میگن تقلب شده، مگه اسکول میاد رأی بده دوباره 75 درصد؟ کسی که رأی میده یعنی من مطمئنم این نتیجه میده. توجه کردید؟ اونی که میگه مهندسی شده، خب مگه طرف دیوانه است بیاد مهندسی انتخاب کنه؟ آقا همه چی که تصمیم گیری شده و دارن یه جوری جهت میدن که اونی که خودشون میخواد بشه، خب دیگه اون اعتمادی نداره به ساختار که. ببینید خیلی روشنه، با خود رأی دادن قصه حله. خب یارو اونی که میگه مهندسی شده، اونی که میگه تقلب میشه، اونا سرجم کسایی که رأی ندادن میشن، مثلا فرض کن یا فوش دادن تعدادشون معلومه میشن اونا. اگر همشون هم به نفع اونا بدونیم، به نفع اون آقای 75 درصد میگه ما اعتماد داریم، پس تموم شد کل بازی، روشن اینجوری.
خب
ببین دو تا برنامه هست کلا که من پیشنهاد میکنم با بچهای عهد و اینا ارتباط بگیری، چون من خدایش خودم دیگه نمیرسم، هم این برنامه هایی دارم درس میگم از این بحثا. ولی یکیش یه کاروان قرار ببرن تهران، کاروان روایت ایستادگی، آقای مهدیار مسئولشه، توجه میکنید؟ که اینا میخوان 40 تا نقطه رو توی تهران برن، مثلا 5 تا اتوبوس طلبه، اینی که توی ذهنشون، حالا ان شاءالله که بشه، 5 تا اتوبوس از مدارس مختلف را میندازن، میرن 40 تا نقطه تو تهران. و پیش کی میرن؟ میرن پیش جوونهایی که اینا موفقن و برای آینده یه فکری دارن، اینا رو به چشم مردم میارن. یکی تو ورزشه، این شطرنج بازه که بازی نکرده باش فلان، یکی اون فوتبالیسته، یکی تو علمه، یکی تو نمیدونم صنعته، اینا رو دونه پیدا 40 تا نقطه اینجوری پیدا میکنن. اینه که تو حوزه اینجوری میره سراغ اینا، یه واقعه رسانه‌ای جدیه، یه معنی برای همه مردم ایران داره، توجه میکنید؟ اگه این اتفاق بیفته میتونه یه واقعه امید بخش جدی باشه، به جای گفتگو با این و اون. فقط ما کسایی رو میخوایم که داستان براشون حل باشه، این رفتار رو که انجام میدن، این مرحله یه کار به نظرم خیلی کار خوبیه، اگه بتونن این کار رو از آب در بیارن خیلی خیلی کار موثری. دومی ها کار دوم یه نمایشگاه این چنین تو تهران بزنن، که یه نمایشگاه بزرگیه، تو محرم هم همچیزی رو بچه ها زدن، بچه های عهد با بچه های آقای کریمی و اینا با هم دیگه زده بود، یه همچیزی رو باز با آقا رضا کریمی اینا را بندازن و اونم پیگیری کنن و انجام بدن.